عقربه های ساعت درست روی عدد 8 صبح در ایران ایستادم و ما یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما همراه بودین ازتون خیلی سپاسگزارم، و اگه همین الان به این برنامه پیوستین که خیلی خیلی خوش اومدین. اینجا در استودیو مراد ویسی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. مراد ویسی.
سایت کلمه روز یکشنبه گزارش داد که 4 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان اوین به اعتصاب قضایی خود پایان داده اند. این گزارش می‌افزاید عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی از شنبه هفته گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار و آنچه که عدم توجه مسئولین زندان به وضعیت وخیم آنان اعلام شده دست به اعتصاب قضا زده بودند. شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی طی هفته گذشته با حمایت از مطالبات اعتصاب کنندگان خواستار پایان اعتصاب قضایی آنان شده بودند. علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی روز یکشنبه در اصفهان بازداشت شد. به گزارش میزان خبر، آقای قروی در پی انتشار یک مقاله پژوهشی در روزنامه بهار پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شده است. دو هفته پیش روزنامه بهار به علت انتشار مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به نوشته علی اصغر قروی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود. در این مقاله نویسنده با زیر سوال بردن برخی باورها درباره واقعه قدیرخان به عنوان روز تعیین علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین پیامبر مسلمانان نوشته بود که کلمات امام اول شیعیان در کتاب نهج البلاغه بیانگر این حقیقت است که خلافت امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی پیامبر مسلمانان باید توسط مردم انتخاب شود. گزارش ها حاکی است که صفدر رحمت آبادی معاون پارلمانی وزارت صنعت معدن و تجارت روز یکشنبه در تهران هدف سوء قصد قرار گرفته و کشته شده است. به گزارش ایرنا، صفدر رحمت آبادی در حالی که سوار بر خودروی شخصی خود در میدان سبلان ابتدای خیابان جانبازان شرقی گلبرگ بوده مورد حمله قرار گرفته است. بر پایه این گزارش فردی ناشناس با اسلحه 2 تیر یکی به سینه و دیگری به سر وی شلیک کرده. معاون امنیتی وزارت کشور گفته است تحقیقات در این باره ادامه دارد. آویگدور لیبرمن رهبر حزب ملیگرای اسرائیل بیتنو روز دوشنبه بار دیگر از سوی کابینه کشور به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد. به گزارش رویترز آقای لیبرمن سال گذشته پس از متهم شدن در یک پرونده فساد اداری از منصب خود استعفا کرده بود، اما هفته گذشته از این اتهام تبرئه شد. وی قرار است به عنوان وزیر خارجه سوگند یاد کرده و شروع به کار کند. حزب تحت رهبری آقای لیبرمن از متحدان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دولت ائتلافی این کشور است. خبر آخرین که ائتلاف مخالفان حکومت سوریه بامداد دوشنبه در بیانیه‌ای برای حضور مشروط در کنفرانس ژنو 2 اعلام آمادگی کرد. به گزارش رویترز این بیانیه میگوید نتایج کنفرانس ژنو 2 باید به روند انتقال قدرت در سوریه بیانجامد و قبل از آن زندانیان سیاسی آزاد شوند و امکان دسترسی سازمان‌های امدادی به مناطق محاصره شده فراهم شود. بیانیه ائتلاف مخالفان پس از مذاکرات 2 روزه اعضای این ائتلاف در ترکیه صادر شده و مذاکرات آنها برای تایید اعضای جدید دولت موقت مخالفان امروز دوشنبه نیز ادامه خواهد یافت. هدف کنفرانس ژنو 2 که با حمایت آمریکا و روسیه قرار است برگزار شود کمک به انتقال قدرت در سوریه از راه سیاسی است.
ممنونم. مراد ویسی بود، مسئول اتاق خبر، که در این برنامه و البته از آغاز بامداد با خبرها در کنار شما بود. اما سومین بخش صبحانه با خبر، در این بخش هم 4 گزارش داریم، 1 گفتگو و البته پیام‌های تلفنی شما که حتما میشنویم. وزیر امور خارجه روسیه میگوید هرچند قدرت‌های جهانی نتوانستند در مذاکرات هسته‌ای با ایران در ژنو به پیشرفت چشمگیری دستیابند، اما اساس حل مسئله هسته‌ای این کشور طراحی شد. لاوروف خاطر نشان کرد که طرح پیشنهادی گام به گام مسکو بنمایه این رویکرد را تشکیل می‌دهد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین در اظهاراتی کم سابقه نقش آمریکا در مذاکرات اخیر هسته‌ای با ایران را مورد ستایش قرار داد. در این باره بشنوید گزارش خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا رو آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پایان مذاکرات سه روزه نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک به خبرنگاران گفت که مذاکرات انجام شده بسیار دقیق و طولانی بود، اما زمان صرف شده ارزش آن را داشت. به گفته وی همه موافقند که اکنون اصول لازم برای همکاری در جهت تعیین چارچوب مشخص حل و فصل نهایی مسئله هسته‌ای ایران به دست آمده است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین با اشاره به توافق مبنی بر نشست بعدی گروه پنج به علاوه یک با ایران ادامه روند گفتگوها را مثبت و امیدوار کننده خواند و تأکید کرد که گزینه جز یافتن راه حل سیاسی برای این مسئله وجود ندارد. لاوروف گفت
это общее мнение и членов группы 3+3 и министра иностранных дел Ирана, что работа будет вестись на
نظر مشترک شش قدرت جهانی و ایران این است که مذاکرات مبنی بر اصول مرحله‌ای و اقدامات متقابل پیش برود. این رویکردی است که روسیه مدت هاست بر آن تاکید کرده و سرانجام همین رویکرد به عنوان پایه و اساس فعالیتمان برای تهیه سند مشترک گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگزیده شد. خاطر نشان می‌کنم که هدف قایی ما تأمین شرایط اجرای کامل تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه همزمان با تأکید بر نقش ویژه روسیه در حل مناقشه هسته‌ای ایران، نقش آمریکا و همتای آمریکاییش را مورد ستایش قرار داد و گفت هیئت آمریکایی و شخص جان کری برخورد سازنده و مثبت در روند مذاکرات و در راه رسیدن به توافق با ایران داشتند و به عقیده ما در مرحله کنونی این مسئله بسیار اهمیت دارد. این در حالی است که شبکه روسیه 24 به نقل از منبع ناشناس در هیئت روسیه در ژنو از نارضایتی مسکو از برخورد پاریس خبر داد. این دیپلمات که نامش فاش نشده به این شبکه گفت سختگیری های فرانسه که حتی همتایان غربیش را غافلگیر کرده بود مشخصا مخاطب داخلی داشت. او افزود پافشاری فرانسه بر حل مسائل مرتبط با راکتور آب سنگین عراق خردگیری است. این مسئله را می توانستیم در دورهای بعدی مذاکرات حل کنیم، در حالی که مطرح کردن آن در ژنو باعث شکست مذاکرات شد که می توانست تاریخی باشد. آنتون خلبکوف صاحب نظر در امور ایران می گوید که اوضاع نسبت به گذشته بهتر است و امید به توافق همچنان پابرجاست.
Еще одна очередная попытка найти развязки того глубокого кризиса, который существует. На мой взгляд, это кризис.
Он же شاهد بودیم تلاش دیگری برای حل بحرانی است که به عقیده من بیش از اینکه ماهیت هسته‌ای داشته باشد، ناشی از عدم اعتماد متقابل است و طبعاً احیای این اعتماد با برگزاری یکی دو جلسه امکان پذیر نیست. اتفاق بدی نیفتاده. با شنیدن خبر ورود وزرای خارجه 5 به علاوه 1 به ژنو، انتظارهای همگانی بسیار زیاد شد، اما نباید عدم حصول توافق را به معنی شکست مذاکرات تلقی کرد. اوضاع نسبت به گذشته تغییر کرده و این تغییر رو به بهبودی است و در موقعیتی کاملا متفاوت و جدید قرار داریم.
کاترین شتون، سرپرست گروه پنج به علاوه یک، مذاکرات سه روز گذشته با ایران را سازنده خواند و گفت پیشرفت مشخصی در مذاکرات داشتیم، اما هنوز مسائل باقی است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات را خوب توصیف کرد و وجود نگاه متفاوت طرفین را طبیعی دانست. آن رایسکه، رادیو فردا.
اینجا در رادیو فردا یک پیامگیر 24 ساعته داریم که هر ساعت از شبانه روز که زنگ بزنید به شماره 2042021122112 پیامتون ضبط میشه. همکاران هم صدای شما رو برای پخش آماده میکنن و ما مثل همین الان میتونیم بشنویم.
بنده به عنوان یک انقلابی که به خاطر 4 نفر حلبی آباد نشین مسلحانه جلو حکومت شاهنشاهی ایستادم و سفره رو برای شما گستراندم که به ارزش انسانی احترام گذاشته، ولی شما بنده و اکثریت مردم را حلبی آباد نشین کرده اید. چرا؟
آقای رهبر، خواهش میکنم با یه شجاعت جام زهر رو سر بکشین و دست از این کاراتون بردارین. واقعا با داشتن به قول اینا آب سنگین عراق و کیک های زرد دیگه تمام دنیا میدونن که شما دارین دروغ میگین و پنهان کاری میکنین. شما از اول تا به امروز به مردم ایران دروغ ها گفتین به جامعه بشری دروغ‌ها گفتین، به دنیا دروغ‌ها گفتین، کسی به شما اعتماد نداره. بنابراین جام زهر رو نوش جان کنیم و مردم رو از این همه تحریم و بدبختی نجات بدین.
عزیزان اون که از ایران تماس میگیرن و جای ما حرف میزنن، حالا هرچی، خواهش میکنم عزیزان تماس که میگیرن به جای همه ما تصمیم نگیرن، به جای همه ما حرف نزنن، به جای همه ما عقیدهشون رو نگن. عقیده همه مردم ایران یکی نیست.
10 سال با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایرانه پدر ملت در آوردیم آقای خامنه‌ای. حالا رفتیم نشستیم داریم با همدیگه سازش میکنیم. حالا اومدیم و ملت که گفتن حق ماست و میخواییم داشته باشیم میخواییم چیکار کنیم؟ یعنی شما به ملت احترام میگذاریم؟ تا کی میخواییم سر این ملت رو پا بذاریم؟
با درود، به عنوان یک ایرانی برای اولین باره که به یکی از مقامات ایران میخوام تبریک بگم به آقای دکتر ظریف که واقعا افتخار میکنم در حال حاضر به عنوان یک ایرانی به ایشون با اون لبخندهای زیبایی که توی این مذاکرات میزدن نزدیک خانومشون نشستن، خودشو یه موجود عجیب غریبی نمیدید مثل آقای جلیلی که سرشو بندازه پایین، چیزای وحشتناک قبلی. و واقعا خوشحالم، واقعا خوشحالم که چنین وزیر امور خارجه فهمیده‌ای داریم. حالا ایشون امیدوارم راهشون رو ادامه بدن، موفقم نشدن.
به نظر من تجمع وزرای خارجه کشورهای بزرگ جهان تنها برای مذاکرات اتمی نیست، بلکه این تجمع یک سفارایی است به منظور اتمام حجت بر مسئولین کشور ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
البته باید این نکته رو عرض کنم که پیام هایی که پخش میشن الزاماً نظر رادیو فردا نیست. رادیو فردا تنها جاییست برای بازتاب نظر شما. نصرالله سجادی سومین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان هم نتوانست از مجلس ایران رأی اعتماد بگیرد و به این ترتیب رئیس جمهوری ناچار شد که محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی خود به مجلس معرفی کند. موضوعی که وزارتخانه بزرگ ورزش و جوانان را در آستانه رقابت‌های معتبر و مهمی همچون جام جهانی فوتبال و المپیک با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد کرد. مشکلات مالی، فقدان برنامه‌ریزی و بلا تکلیفی فدراسیون‌های ورزشی از جمله مشکلات پیش روی وزیر آینده ورزش و جوانان است. آبتین صدر در این باره در گفتگو با مهدی رستم‌پور تحلیلگر ورزشی مقیم دانمارک از او درباره دلیل مخالفت مجلس ایران با سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی و حساسیت این موضوع پرسیده است. در این باره بشنویم پاسخ مهدی رستم‌پور رو.
آقای روحانی گزینه اول رو چندان با شناخت دقیق نسبت به فضای ورزش کشور انتخاب نکرد، یعنی توی فهرست اولی که به مجلس ارائه شد اون موقع اگر به طور مثال شاید نصرالله سجادی معرفی میشد اون موقع رأی می آورد. فضا به گونه ای بود که مجلس قول همکاری داده بود و تعاملی صورت گرفته بود، ائتلافا برای اینکه کدوم گزینه ها باشن یا نباشن میشد تو همون ابتدا در واقع بحث ورزش رو یکسره کرد. اما وقتی که گزینه اول نامناسب بود در ادامه مجلس شکل دیگه ای به خود گرفت، در واقع در مواجهه با گزینه های پیشنهادی. باید دید که این فضا در واقع چگونه ختمه به خیر خواهد شد برای ورزشی که حدود 4 ماه بلا تکلیفه.
درباره تبعات تاخیر در رأی اعتماد به وزیر ورزش و جوانان توضیح بدید.
الان 14 تا فدراسیون با سرپرست دارن اداره میشن که این تعداد تا پایان سال به 20 فدراسیون در واقع افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع اگه همین الان هم وزیر ورزش معرفی بشه نمیتونه همین فردا مجامع انتخاباتی این فدراسیون ها رو برگزار کنه، چون سازوکاری داره که باید متناسب با قوانین IOC باشه. در غیر این صورت منجر به تعلیق این فدراسیون ها میشه. فدراسیون مهمی مثل کشتی حدود 2 ساله که داره با سرپرست اداره میشه، یا فدراسیون سوارکاری. بدهی های فدراسیون ها هم بسیار عجیبه. مثلا فدراسیون کشتی بیش از 5 میلیارد تومان بدهی داره. اغلب فدراسیون ها از برپایی عضوهای تیم ملی، اعضای تیم های ملی به مسابقات بین‌المللی عاجزند به خاطر تنگدستی مالی. تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی قرار داره با لغو مکرر اردوها و بدون حتی یک بازی دوستانه، و شما می‌بینید که چنین فضایی رخنه کرده کاملا به فدراسیون های ورزشی. حالا در حوزه فوتبال باشگاه ها چون با اقبال رسانه ها مواجه هستن مشکلاتشون منعکس میشه، اما این فدراسیون ها هستن که مشکلات جدی اونها در آستانه بازی های آسیایی اینچون کره جنوبی و بعدم المپیک برزیل در یک بلا تکلیفی آسیب زننده قرار دارن.
درباره سوابق وزیر پیشنهادی آقای روحانی، آقای محمود گودرزی توضیح بدید. ظاهرا ایشون سوابق ورزشی دارن.
رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران است دکتر محمود گودرزی و تألیفات متعددی هم در حوزه ورزش داره، حتی توی بحث تغذیه ورزشی، مدیریت ورزشی و حتی یک کتاب هم درباره اصول تمرینات کشتی از مبتدی تا پیشرفته نوشته. نشون میده که اشراف داره به حوزه ورزش، سمینارهای متعددی توی این زمینه برگزار کرده، به هر حال با جامعه ورزشی در ارتباط. اون چه که مهمه اینه که به هر حال الان وزارت ورزش بدون وزیر چنین شرایطی داره. با در نظر داشته این نکته مهم که دورانی هم که وزیر داشت آقای محمد عباسی بود، اینطور به نظر می‌رسید که این وزارتخونه وزیر نداره و بسیاری از مشکلات امروز ورزش ایران دو تا دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد که وزیر جدید باید به جنگ اون مشکلات و نابسامانی‌ها هم به. به هر حال سوابق محمود گودرزی و چهره آکادمیکی که داره نشون میده که دست کم از رضا صالحی امیری یا مسعود سلطانی فر، همچنین محمد شریعت مداری که در حال حاضر سرپرست وزارت ورزش است، قطعا میتونه گزینه بهتری باشه. اما باید دید که مجلس در بررسی سوابق سیاسی او به چه نکاتی برمیخوره برای دادن رأی اعتماد.
مهدی رستمپور تحلیلگر ورزشی مقیم دانمارک بود که به پرسش‌های آبتین صدر پاسخ می‌داد در مورد مخالفت مجلس ایران با سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه ورزش و جوانان.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این صبحانه با خبر با یک گزارش دیگه ادامه می‌دیم. به گزارش رویترز احتمال می رود رئیس جمهوری فیلیپین برای جلوگیری از هرج و مرج ناشی از کمبود آب آشامیدنی و مواد خوراکی در مناطق طوفان زده این کشور حکومت نظامی اعلام کند. ابر طوفانی که روز جمعه بخشای مرکزی مجمع الجزایر فیلیپین را در نوردید، دست کم 10,000 کشته، تعداد نامعلومی زخمی و میلیاردها دلار خسارت به جا گذاشته است. در این زمینه گزارشی می شنویم از همکارمان نادر صدیقی.
یکی از شدیدترین طوفان‌هایی که در تاریخ ثبت شده تا کنون دست کم 10,000 قربانی در فیلیپین گرفته است. یک مقام ارشد پلیس فیلیپین روز یکشنبه به رویترز گفته است که امواج سهمگین که با سرعتی زیاد و ارتفاع چندی متری مناطق ساحلی در مرکز مجمع الجزایر فیلیپین را در هم کوبید، تلفات فراوان انسانی و خسارتهای مالی در روستاها و شهرهای عمده به جای گذاشته، به میزانی که 70-80% زیربنای این مناطق ویران و نابود شدند. هنوز از تعداد دقیق قربانیان در روستاها آماری در دست نیست. بنینو اکینو رئیس جمهوری فیلیپین روز یک شنبه پس از بازدید از یک شهر ویران شده به نام تک لوبان نسبت به میزان بالای تلفات ابراز نگرانی شدید کرد.
شمارش گمشدگان و همینطور آنهایی که مرگشان محرز شده موجب نگرانی است، ولی دولت در حال حاضر اولویت را به رفع نیازهای بازماندگان و به ویژه رسیدگی به زخمی شدگان این حادثه در زمینه تأمین مواد خوراکی، آب آشامیدنی و دارو داده است. ما در حدود 300 پلیس و سرباز داریم که میتوانند آرامش را در منطقه حفظ کنند. همراه با آن چندین زره پوش نظامی و تعدادی از افراد ارتش مستقر می شوند تا از هرج و مرج غارتگران جلوگیری کنند.
به گزارش رویترز رئیس جمهوری فیلیپین احتمال برقراری حکومت نظامی در مناطق آسیب دیده را رد نکرده است. در این میان روز یکشنبه نخستین تیم کمکی آمریکا مرکب از 90 تفنگدار نیروی دریایی از اوکیناوای ژاپن برای کمک به طوفان زدگان فیلیپین راهی این کشور شد. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه به مرکز فرماندهی نیروی دریایی این کشور در اقیانوس آرام دستور داد تا تیم‌های کاوش و نجات و پشتیبانی هوایی برای یاری رساندن به آسیب دیدگان ابر طوفان هاینان گسیل بکند. به گزارش رویتر چندین فروند ناو حمل و نقل، هلیکوپتر و هواپیماهای تجسسی که در یک ماموریت 6 ماهه در ژاپن بودند اکنون راهی فیلیپین شدند. رویترز در گزارش دیگری میگوید که طوفان زدگان مانند مست شدگان حرکت میکنند و در پی مواد خوراکی و آب آشامیدنی هستند. به نظر میرسد که بیشتر تلفات و خسارت ها از امواج خروشان دریا ناشی شده که شبیه سونامی بوده است. این امواج سهمگین ساختمان های ساحلی را ویران کرده و ساکنان آنها را در خود غرق کرده است. دولت فیلیپین تاکنون موفق به ارائه آمار دقیق تلفات انسانی و خسارت‌های مالی نشده و احتمال افزایش این آمار را نیز رد نکرده است.
همکارم نادر صدیقی بود از آخرین خسارت‌ها در فیلیپین به خاطر طوفانی که در اونجا وزیده گزارش می‌داد.
فردا رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز هر روز رادیو فردا.
با چند پیامکی که از شما به دستمون رسیده صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. بابک نوشته آقای خامنه ای شما رهبر یک کشور هستید، ادبیات کف خیابانی شایسته نایب امام زمان نیست. شنونده هم نوشته درود بر خامنه ای رهبر فرزانه و آگاه که دوست و دشمن را به خوبی میشناسد. همراه دیگری نوشته دوستی با آمریکا خواست اکثریت ملت ایران است. نیروانا از نشتارود نوشته تا که سیاست یکی به نعل یکی به میخ آقایون، ما نه بچه ایم نه بیشعور، تکلیف زندگی ما رو روشن کنین لطفا. و پیامک بعدی هم در پیامک بعدی هم نوشته شده لطفا از راندخاران دانشگاه آزاد زاهدان هم بگید. و گزارش بعدی ما، جشنواره فیلم مانهایم در آلمان روز یکشنبه به پایان رسید. در این جشنواره یک فیلم ایرانی جایزه ویژه داوران رو دریافت کرد. مهدی عبدالله زاده منتقد سینما که در این جشنواره حضور داشت از فیلم‌های مطرح و برندگان جشنواره گزارش میده.
جشنواره مانهایم که چند سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم در آلمان پایه‌گذاری شد، با هدف کشف استعدادهای تازه سینما و نمایش فیلم‌های اول و دوم، از سال 1952 میلادی آغاز به کار کرد. در طی بیش از 6 دهه فعالیت، نخستین فیلم بسیاری از فیلمسازان مطرح دنیا در این جشنواره به نمایش درآمده که اشتوان ژابو، کارگردان صاحب‌نام مجارستانی، یکی از آنهاست. امسال اشتوان ژابو پذیرفت که در جمع هیئت داوران حضور داشته باشد و این در حالی است که سطح داوری جشنواره هیچگاه تا به این حد بالا نرفته بود و نام‌های بزرگی در ردیف وی کمتر در ترکیب داوران قرار داشتند. در این دوره از جشنواره همانند سال‌های پیش تنها یک فیلم از سینمای ایران در بخش مسابقه بین‌المللی حضور داشت. قاعده تصادف به کارگردانی بهنام بهزادی داستان چند دختر و پسر جوان را روایت می‌کند که قرار است در هیئت یک گروه نمایشی به خارج از کشور سفر کنند و یک روز مانده به سفر با مشکلی جدی بر سر راهشان روبرو می‌شوند. این فیلم که به تعبیر بسیاری از منتقدان الهام گرفته از شیوه فیلمسازی اصغر فرهادی و به خصوص فیلم درباره اریست، توانست نظر داوران را به خود جلب کند و جایزه ویژه هیئت داوران را به طور مشترک با فیلمی از هشام زمان دریافت کند. پیش از بارش برف به کارگردانی هشام زمان، فیلمی جاده‌ای است و داستان جوانی را روایت می‌کند که با هدف اجرای یک قتل ناموسی از کردستان راهی نروژ می‌شود. جایزه اصلی جشنواره مانهایم که به بهترین فیلم برگزیده تعلق دارد، امسال به فیلمی در گرجستان تعلق گرفت. نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه درباره دو جنگجوی دشمن، یکی گرجستانی و دیگری چچنیست که از یک نبرد سنگین جان سالم به در بردند و حالا مجبورند دوران نقاهتشان را در کلبه یک مرد استونیایی در کنار هم سر کنند. جشنواره مانهایم در سالهای اخیر رویکردی متفاوت به سینما ایران داشته است. نگاهی به فهرست طولانی فیلم‌های ایرانی در دست کم 15 سال گذشته نشان می‌دهد که سینمای قصه‌گو با محوریت مسائل اجتماعی طبقه متوسط ایران مورد علاقه این فستیوال بوده و فیلم‌هایی که نشانی از اگزوتیسم را در خود داشتند هیچگاه به این جشنواره راه نیافتند. اگرچه امسال تنها یک فیلم ایرانی در جشنواره به نمایش درآمد، اما تماشاگران ایرانی در دو فیلم غیر ایرانی نیز دیالوگ‌هایی فارسی شنیدند و سورپرایز شدند. در دقیقه دهم فیلم شاهزادی مصر محصول فنلاند به ناگاه در صحنه دو مرد را می‌بینیم که با یکدیگر فارسی صحبت می‌کنند و کمی بعد روشن می‌شود که یکی از آن دو به عنوان یک تاجر ایرانی مقیم فنلاند نقش اول مرد فیلم است. فارسی حرف زدن شخصیت‌های ایرانی فیلم تا انتها ادامه می‌یابد. در فیلم دیگری به نام دنیای نو محصول هلند نیز که داستانش در یک کمپ پناهجویان پشت مرزهای فرودگاه می‌گذرد، یک پناهجوی ایرانی از داخل توالت به طور غیرقانونی با دوستی تماس تلفنی برقرار می‌کند و همه دیالوگ‌هایش به فارسی بیان می‌شود. 62مین جشنواره فیلم مانهایم یک شنبه شب با اهدای جوایز به برگزیدگان به کار خود پایان داد.
مهدی عبدالله زاده از جشنواره فیلم مانهایم در آلمان گزارش می‌داد. اما آلمان این روزها شاهد یک اتفاق دیگه هم هست. 20مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان و نمایشنامه‌ای به نام خان شریف خودمان که در این جشنواره روی صحنه رفته. شهرام میریان از این نمایش کمدی گزارش می‌ده.
سلام خدای احد و واحد التماس میکنم تیلا جون تو رو بگیرم منو خلاص کنه یا منو نجات بده تو رو بکشه. گفتم ای خانم.
چه گفتی؟
ببخشید. گفتم ای خواهر، به خاطر خدا هم که شده این اولاد رو برگرد. خم شد یه دونه سنگ از رو زمین برداشت.
از سنگای حکومتی؟ برچه شد
در سنگ و پرگر سنگم درست خورد به پای چپ اولا
کلا رو شد.
چرا قربان؟
شانس آورده این که سنگ به پای راست اولا قد نخوردن.
خان شریف خودمان یکی از 12 اثر نمایشی است که در 20مین دور از فعالیت تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا شد. این نمایشنامه را فرهاد مجدآبادی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، نوشته و کارگردانی کرده و همراه با 3 بازیگر گروهش که در نقش‌های گوناگون ظاهر شده‌اند به صحنه برده. آقای مجدآبادی 25 سال است در آلمان به سر می‌برد و نمایشنامه خان شریف خودمان را با نگاهی به چند نمونه از سبک و شیوه نمایش سنتی ایران مانند تخت حوزی و سیاه بازی نوشته. با این حال اما خان شریف خودمان یک نمایشنامه مطلق سیاه بازی نیست. فرهاد مجدآبادی در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوا و درون مایه نمایشنامه خان شریف خودمان بیشتر گفته.
مردمی از ظلم و ستم حاکمی که مولانا حکومت میکرده خسته شده بودن و به همین دلیل علیهش قیام میکنن، اونو برکنار میکنن، فراریش میدن و حاکم جدیدی میاد که با حقوق بازی و دود و کلک جدیدی میاد حاکم میشه و این بار با وعد و وعیدهای شیرینی که میده به مردم به شکایاتشون رسیدگی کنه میاد در مسند حکومت مینشینه، اما تقریبا همه اون کارهایی رو که اون قبلیه میکرده انجام میده. در واقع این ستمکاری رو به درجات دیگه نشون میده علی‌رغم که چهره خوبی از خودش نشون میده. این خلاصه داستانه که البته دوباره به نوعی باز به طور سمبولیک در یه نمایش سیاه‌بازی اون کاراکترهایی که رول مردم رو بازی میکنن علیهش اقدام میکنن و این بار هم اینو فراریش میدن. این کل قضیه داستانه. خب طبیعتا با طنز و شوخی و موزیک و رقص هست.
دستی دستی تمام
رختای شسته
من رو
ریخت
رود
خونه. بی خود
جمع
ناز میگوید آلاختی؟ بله حاکم محبوب فعلی
غلط کردی. با چه جرعتی رختای چرا ریختی به رودخانه پاچا و حکومتی؟ رخت
مختایی بچه مچه و آقامون بود قربون.
نمیدانستم حکومت چه مشکلاتی دارد.
در نمایشنامه خان شریف خودمان الا بر فرهاد مجدآبادی نویسنده و کارگردان، ستاره سهیلی، مرتضی مجتهدی و حمید سیاه‌زاده هم بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در پایان این بخش با چند تا از پیامک های شما که داریم میخونیم براتون. فرکانس های جدید تلویزیون صدای آمریکا رو کامران از شهر ری خواسته که اعلام کنیم تا بتونه تصویر ما رو هم ببینه در یک ساعت اول صبحانه با خبر. کامران عزیز ازتون میخوایم که به وبسایت ما مراجعه کنید، در انتهای صفحه اطلاعات مربوط به پخش ماهواره ما و طول موج‌ها اونجا درج شده. سه شنبه شب ها هم در برنامه صدای شما میتونید اون رو بشنوید به طور مفصل. جان خاکزاد در این مورد صحبت میکنه همکارم. و پیامک دیگری میگه آقای نماینده، مردم برای حل مشکلاتشان به شما رأی دادند، نه برای فرستادن 100 گردان نیرو به سوریه. و در اینجا به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. در اینجا من رضا ودیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و براتون روز و روزگار خوب و شیرینی رو آرزو دارم. We'll be right back.